الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایام بسیار مبارکی است، ولادت با سعادت وجود مقدس آقا سید الشهدا را پشت سر گذاشتیم. امروز مصادف است با ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم و فردا هم ولادت با سعادت وجود مقدس آقا علی ابن الحسین زین العابدین، که ما مجلسمون رو مدت هاست متبرک میکنیم به کلمات ایشون در روزهای چهارشنبه. امیدواریم خداوند ان شاء الله به برکت این موالید عنایت و لطفش رو بر عامه شیعه نازل بفرماید ان شاء الله. ما در کلماتی که از وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم به اینجا رسیدیم که به اکمل ذالک لی به دوام طاعه و لزوم الجماعه. پروردگارا اونچه که ما مکلف به اون هستیم از فضائل اخلاقی که قبل ذکر شد، طیب المخالقه، صبر الی الفضیله، ایثار تفضل، همه اینها اهمیتش به این است که دوام داشته باشه. یعنی شخصیت انسان به جایگاهی رسیده باشه که این صفات در وجودش قرار و دوام پیدا بکنه، و این نمی شود جز این که این فضائل به صورت صفات کائنه در نفس در بیاد، چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به ملکه. ملکه یعنی صفت راسخ در نفس. این که ما این فضائل اخلاقی رو در مقام ساختن خودمون انقدر تکرارش کنیم، ملک زمانی پیدا می شود، رسوخ در نفس زمانی پیدا می شود که انسان با ممارست، یعنی کار کردن روی نفس خودش، این مقام رو بهش نائل بشه. و اینجا که امام صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند دوام طاعت، برای اینکه ما در مقام طاعت خدا اینجور قدم برمی‌داریم، در مقام طاعت خدا یعنی انسان با این صفات، با کمک این صفات میتواند اون مقام اعلای عبودیت را که برای یک انسان قابل رسیدن هست و مقام بسیار بالایی است، این مقام رو حیازت کند. و مهم در اینجا دوام و استقرار هست، اینکه انسان این طیب مخالقه را 4 روز داشته باشه بعد ولش کنه. گاهی از اوقات ماها مخصوصا بعضیا که سیاست زده شدیم این هست دیگه، ایام انتخابات میشه، این آقا میخواد به عنوان نماینده انتخاب بشه، این لبخند به صورتش میاد، گرم گل سراغ همه میره، خانواده های شهدا فراموش نمی کنه هیچ، میره این طرف اون طرف. این 4 صباح که گذشت انتخاب که شد، دیگه با این اخلاق و لبخند و بساط خداحافظی تا انتخابات دیگه. خب این لله نیست، این لله نیست. نه، دوام داشته باشه، مثل یک عادت روزانه ای که ما عادت کردیم، یه اموری عادت میشه برای انسان، عادت کردیم اول صبح بلند بشیم و درس بیاییم. این عادت صفات و کمالات اخلاقی هم برای ما به این صورت باشه که انسان این ملکات رو در نفس خودش داشته باشه. ولذا بارها عرض کردم مرگ یک تبدیله، مرگ یک آزادی است، مرگ مصیبت نیست. الذی خلق الموت والحیات، همون جور که حیات نعمته، مرگ هم نعمته. مرگ یک جا به جایی است، منتها جا به جایی از مرتبه نازل به مرتبه کامل. یعنی ما به جایگاهی ره سپار هستیم که اونجا محدودیت هایی که ما اینجا در دوران حیات داشتیم اون محدودیت ها دیگه وجود نداره. اما این انتقال زمانی نعمت هست برای ما که ما این صفات صفات فضیلت اینها رسوخ در نفس ما کرده باشه. چون انسان بعد از مرگ با همین کمالات، با همین صفات خودش محشوره. یعنی اگر صفتی رسوخ در نفس کرد، این صفت با انسان باقیه. به عکسش هم همین جوره. اگر در انسان رذائل رسوخ به نفس کرد، یعنی انسان با کینه، با حسد، با بخل خو گرفت، نفس انسان مبتلا شد، وقت مرگ هم این انتقالی که صورت میگیره همین صفات همراه انسان منتقل میشه. بسیاری از حالاتی که انسان بعد از مرگ داره صوری است که همین صفات برای انسان ایجاد میکنه. این سخنهای شما رو کجدمت، ما رو کجدم گردد و گیرد دومت. اگر این صفات در انسان کمون پیدا کنه، رسوخ پیدا بکنه، ملکه بشه، ما در عدالت، در امام جماعت، در مرجع تقلید، در قاضی، یکی از ارکان، یکی از معیارهایی که جز ارکان هست در شیعه عدالته. ما غیر از این که خدا رو عادل میدانیم و این از اصول مذهبمون هست، پیغمبران باید مقام اعلای عدالت که عصمت باشه داشته باشن. البته عصمت داستان جدایی از عدالت داره، اما این عدالت در همه اینها لحاظ شده. عدالت این نیست که شخص فقط ترک محرمات کنه، مثلا کبائر رو انجام نده یا اصرار بر صغائر نداشته باشه. عدالت زمانی است که رسوخ در نفس داشته باشه، ملکه است. این مبنای قوی است در فقه. مرحوم شیخ انصاری، دیگران قائل هستند از بزرگان گذشته، ملکه باید بشه عدالت. اگر عدالت ملکه شد، این شخص صلاحیت تقدم پیدا میکنه، چه تقدم در نماز باشه، چه تقدم به عنوان حکم کردن باشه، چه تقدم به عنوان فتوا دادن باشه. باید رسوخ در نفس پیدا کند. ولذا امام میفرماید و اکمل ذالکلی به دوام طاعه. خدایا این صفات رو ما یاد گرفتیم، عمل میکنیم، ما خودمون رو کم ببینیم، دیگران رو زیاد ببینیم، کارای خودمون رو کم به اصطلاح محاسبه کنیم، کارهای خوب و صفات خوب دیگران رو بزرگ جلوه بدیم. از نظر ما همه اینها هست، اما و اکمل ذالکلی به دوام طاعه. خدایا از اون راه صحیح ما رو منحرف نکن، و اون راه طاعت است. عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، عبدی که به دنبال مولای خودش هست. همون جور که بارها گفتم، اون آقا گفت به عبدش، عبد خریده بود برد خانه، گفت تو غذا چی میخوری، چی دوست داری؟ گفت هر چی شما دوست داشته باشید. گفت لباس چی میپوشی؟ گفت هر لباسی که شما برام بپسندی. گفت این که نشد، هر چی رو بگی سلیقه من. گفت من عبدم، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء. اگر انسان این عبودیت رو برای خودش در مقابل خدا تصویر کنه، اون وقت این طاعت از مولا در وجودش رسوخ پیدا میکنه. و اکمل ذالک لی به دوام طاعه و لزوم الجماعه. لزوم جماعت خب یک معنا این است که بگیم ملتزم باشه به نماز جماعت. این خیلی خوبه، انسان ملتزم باشه به نماز جماعت، هم نماز جماعت هم نماز اول وقت. حالا جماعت هم معمولا آخر وقت که نمیخونن، اول وقته. چون اونایی که در مسیر کمال حرکت میکنند میگن یکی از چیزهایی که بسیار دخیل هست در حرکت انسان، گاهی دیدید بعضی از آقایون طلبه ها دنبال یه در هر دوره طلبگی به هر حال در یه برهه‌ای گاهی به فکر این حرفا میافتن، سلوک به اصطلاح، سلوک‌های عرفانی، یا سوال میکنن. ما کار به این آقا و اون آقا نداریم، این روش و اون روش نداریم، ما روش اهل بیت، سلوک ما سلوک امیرالمؤمنینه، سلوک ما سلوک امام سجاده. اما کسانی که این مسیر رو طی کردن میگن اگر میخواد شخص به راه بیفته چند تا مطلب ضروریه. یکی ترک محرمات. ترک محرمات، اول باید انسان خودش رو حاضر کنه حرمت شکنی مولا نکنه. گناه کردن یعنی حرمت شکنی، یعنی حرمت مولا رو شکستن، این با تقرب منافات داره. یکی نماز اول وقت، این نماز اول وقت تأثیر فوق العاده ای داره، خیلی فوق العاده. و یکی نماز شب، صلات لیل، اینها اصول اولیه برای سلوک هستند. اون کسی که میخواد در راه واقع بشه از این نقطه باید آغاز کنه. حالا در اینجا جماعت خیلی خوبه، اقلش این است که اولا جماعت ثوابی که براش بین ما شیعه ها تصویر شده فوق العاده است، یعنی انصافا مخصوصا خب همه شما میدونید تعداد افراد مأموم و امام از 10 نفر که گذشت دیگه عرضم به حضورتون که این لا تحصا میشه اون حسناتی که داره. اما اینجا مراد این نیست، فقط لزوم الجماعه به قرینه کلام بعدی و رفض اهل البدع. لزوم جماعت یعنی شما صفات خوب دارید، در طاعت مداومت دارید، همه اینها هست، اما کنار مردم باید باشید، همراه مردم باید باشید، خودتون رو جدا از مردم نگیرید. فکر نکنید برای اینکه من پاک بمانم، برای اینکه دوام در طاعت داشته باشم باید از مردم جدا زندگی کنم. داستان اون آقا که رفته بود و به اصطلاح از زن و بچه فاصله گرفته بود، برادرش آمد خدمت امیرالمؤمنین عرض کرد که خلاصه این حضرت رفته بود منزلش، حالش رو پرسید و دعاش کرد و بعد گفت آقا یه برادری داره، این خلاصه خیلی اهل موفق، الحمدلله خیلی موفقه. گفت چیکار میکنه که موفقه؟ گفت زن و بچه و همه رو ول کرده رفته تو بیابون داره عبادت میکنه. حضرت فرمودن که پناه میبرم به خدا که اگر در این حال مرگ او رو دریابه، پناه میبرم به خدا. این هنر نیست که جدا از مردم بشینیم عبادت بکنیم، به فکر خودمون باشیم. ولذا در خود معارف ما در مقام تفاوت بین عالم و عابد، فضل عالم بر عابد، این رو تبیین کردن. من به فکر خودم باشم، همه رو رها کنم، عبادت، بندگی، سلوک، همه این حرفا. نه، هنر اینه کنار مردم اینجور باشی. انعزال در مذهب ما نیست. بله در مسیحیت حالا از کجا هم وارد شده، خود عیسی و کان سیدن و حسورا، حالا اونجا شرایط فراهم نشد که این آقایون کشیشا باید ازدواجم نکنن، حالا چیز باشن، حتی مسائل پیدا میشه خیلی توشون، الان هم خیلی مسائل هست دیگه، میشنوید اخبار، اما کار نداریم. نه، در شرع اینه، باید انسان باشه، زن و بچه باشه، اجتماع باشه، توی مردم باشی و اینجور باشی. لزوم الجماعه، کنار مردم، یک بیان. بیان دیگر این که لزوم الجماعه، وقت گذشت و کوتاه عرض میکنم، لزوم الجماعه یعنی انسان نمیتواند نسبت به مردم بیتفاوت باشه، نمیتونه، یعنی غم دیگران غم ما هم هست. همون چیزی که سعدی هم میگه بنی آدم اعضای یک پیکرند، بنی آدم اعضای یک پیکر، یک پیکر. شما الان این بدن مجموعه اعضاییست، اگر یک عضوی از بدن به درد بیاد اعضاء دیگه متعلم نمیشن پای انسان درد کنه، همه وجود انسان متعلمه سر انسان درد کنه، همه اعضاء دیگه متعلمن. انسان ها اینجوری هن در شرع از نظر دین، در ساحت دین. ولذا الان این سیلاب بنیانکن واقعا در یک نقاطی از این کشور خب افراد زیادی رو اینها رو از بین برده، کسان زیادی زندگی ها رو از دست دادن، صاحب خانه زندگی همه چی بودن یک بار آبا خراب کرده، همه رو ریخته به هم، حالا داغی هم بر دلشون گذاشته، فردی از خانوادهشون رو سیل برده به امثال اینها. خب در سطح وسیع کار نداریم، زیر ساختای شهرشون رو از بین برده، بیمارستان همه چی از بین رفته. خب اینجا نمیشه ما بی تفاوت باشیم نسبت به اونها، دل ما نتپه برای اونها، اونها هم جزء ما هستن. لزوم الجماعه، جدای از مردم، فارغ از درد مردم که نمیشه زندگی کرد. آدم در جایی که میتونه کمکشون کنه، در جایی که نمیتونه براشون قصه بخوره، قصه خوردن همدردی باشون بکنه، کنارشون بنشینه، از نظر روانی به اصطلاح اونها رو یاری بکنه. این واقعیت هست، بشینه برای اونها دعا بکنه. لزوم الجماعه، این یک بیان. انشاءالله بیانهای دیگری هم هست که عرض میکنیم. اما بحثمون، عرض کردیم در روز گذشته کلام مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه رو که بررسی بخوایم بکنیم، در مجموع اون چه که ایشان در اینجا طرح می‌فرمایند در بیان استصحاب کلی قسم ثالث، در حقیقت چند تا قسم تصویر می‌فرمایند. البته اینا رو جدا نمی‌کنن از هم، قسم قسم کنن، مخلوط بیان فرمودن، اما ما به هر حال کارمون اینه که اینها رو تفکیک از هم بکنیم. مخصوصا ما در اینجا تفکیک کردن این اقسام در بیان مرحوم صاحب کفایه لازمه، به حساب اینکه ایشون تعرض داره نسبت به شیخ در رسائل، که اون نقطه تعرض رو باید بهش توجه کنیم. اون چه که مرحوم صاحب کفایه فرمودن محصلش عبارت از این بود که در استصحاب کلی قسم ثالث، ما کلی را در ضمن فردی از افرادش یقین داریم به حدوثش، فردی از انسان زید در این خانه بوده، بعدم یقین داریم که این فرد رفته بیرون، رفته بیرون، اما شکی که داریم عبارت از این است که آیا در حال حضور زید در این خانه، یک، یا در حال بیرون رفتنش، قسم دو، امر آمده تو این خانه یا امر نیامده. استصحاب کلی کردن یعنی استصحاب انسان بکنیم، بگیم ما که یقین داشتیم که انسانی هست، بعد این انسان هم از بین رفته، اما احتمال داره فرد دیگه آمده اون کلی رو که باید کلی در ضمن فرد باشه، اون کلی رو محقق کرده، پس حالا شک داریم در بقاء اون کلی، ولذا استصحاب بکنیم. اینجا دو تا قسم در همین بیان ما بود. قسم اول همونجور که قبلا هم عرض کردیم عبارت از این است که همزمان با وجود فرد اول از کلی احتمال بدیم فرد دوم حادث شده، احتمال البته. قسم دوم نه، همزمان با وجود فرد اول نیست، بلکه مقارن با خروج فرد اول از دار فرد دوم آمده، حین انتفاع الفرد فرد اول این فرد دوم آمده. شک این دو تا قسم که خیلی واضحه. یه قسم سوم که در اینجا تصویر میشه، در حقیقت قسم سوم تبدله. این در مواردی تصویر میشه که این فردی که میخواد محقق کلی باشه قابلیت تبدل به فرد دیگر داشته باشه، که ما شک بکنیم، مثل سواد مثلا، سواد شدید فرض بفرمایید، علم داریم به تحقق سواد شدید. این سواد شدید از بین رفته، منتها این از بین رفتن شک ما، نقطه شک ما اینجاست که آیا این سواد شدید بالمره از بین رفته یا تبدیل شده به سواد ضعیف. این تبدیله، ما یه قسم قرارش میدیم، با اینکه حقیقتاً تبدیل از قسم دومه، یعنی در همون جایی که ما مثال میزنیم در مورد زید که حین خروج زید از دار امر هم داخل شده باشه، منتها اونجا جا به جایی صورت میگیره، اینجا تبدیله، یعنی فرد واحد، فرد اول تبدیل میشه به فرد دوم. انتفاع فرد اول در تبدیل مقارن هست با چی؟ با احتمال حدوث فرد ثانی، ولذا حقیقتاً جزء قسم دومه. ما جداش میکنیم این تبدیل رو به حساب اینکه خودش هم دو تا قسم داره، یعنی ما میگیم استصحاب کلی در کلام مرحوم آخون، استصحاب کلی قسم ثالث، یک قسم عبارت از این است که حین وجود فرد اول شک کنیم در تحقق فرد ثانی، در حدوث فرد ثانی، این یه فرده، یه قسم. قسم دوم این است که مقارن با انتفاع فرد اول احتمال بدیم حدوث فرد دوم را. اجازه فرمایید، اینجا این قسم یک صورت تبدل داره، یعنی حین انتفاع فرد اول فرد دوم حادث میشه، اما به تبدل، که شیخ هم در رسائل همین جور میگه، اما به تبدل یا به غیر تبدل که جابجایی باشه به اصطلاح. این قسم سوم ما قرارش دادیم، ولو حقیقتا قسم دومه. بعد در قسم دوم گوش میدم به حرف شما، بعد در قسم دوم این تیکه تبدل رو، در تبدل این که ما یک قسم مستقل میخوایم بدانیم، برای اینکه افراد کلی همه قابل تبدل به هم نیستن افراد، بلکه این افراد، مثلا انسان افراد داره، زید هست، امر هست، هیچ وقت زید تبدیل به امر نمیشه. تبدل در جایی است که افراد قابلیت، یعنی افراد کلی قابلیت تبدل به یکدیگر داشته باشن. شیخ هم حالا میایم میگیم برامون مثال میزنه، مثل مضاف، آب مضاف در اینجا اضافه شدیده، یقین داریم به این اضافه، منتها این اضافه شدید که یقین داشتیم الان دیگه نیست، منتها شک ما این است که آب هنوز مضافه با درجه پایین تر یا آب تبدیل شده به آب مطلق، تبدیل شده به آب مطلق. اینجا در ماء مضاف قابلیت تبدیل رتبه وجود داره. حالا در اینجا تارتن دو قسم خود این قسم سوم میشه، یک قسم این است که این تبدل فردی به فردی که میشه، این دو تا فرد از نظر عرف، نظر مسامحه عرفی، هر دو فرد واحد هستند، یعنی فرد دوم ادامه فرد اول هست عرفن، یا ادامه فرد اول نیست عرفن، این میشه قسم بعدی، ولو با دقت عقلی فرد دوم همون فرد اول باشه، اما از نظر عرف یکی نیستن اینها. ولذا اینجا دو تا قسم پیدا میشه، عرف فرد منتفی با فرد محتمل الحدوث را یکی بداند، این ریشش اینه. حالا این تعبیری که ما کردیم ریشش این است که یه وقت ذات اینها واحده، صفات متفاوته، ذات واحده، صفات متفاوته، یک ذاتی صفات متعدد پیدا میکنه، ذات ماه، این صفات متعدد پیدا میکنه، صفت اضافه شدید و اضافه قلیل مثلا پیدا میکنه. اما ما این معنا رو نیاوردیم بگیم چون صرف این که ما بیایم بگیم ذات واحد باشه و صفات متفاوت باشه، این در بعضی از موارد عرف ولو ذات واحده و صفات متفاوته، اما این صفات متفاوت رو یکی نمیبینه عرف. اینو که از کلام مرحوم صاحب عربه برمیاد. ولو با دقت عقلی همین جوره، ذات واحده، اینجا تفاوت در صفات، در مرتبه است، اما عرفی رو اینجوری نمیبینه. ما هم در استصحاب تابع نظر عرفیم. چرا؟ برای اینکه در استصحاب بقای متیقن رو عرفن ما میخواییم، ابقاء متیقن عرفن باید باشه، نه با دقت عقلیه. عرف در اینجا این دلیلی است که برای عرف آمده. ولذا دو تا قسم پیدا میشه. در این دو تا قسم، حالا وقتی تصویر کردید اقسام رو، مرحوم آقای آخوند خیلی بیانشون سربراسته. ایشون میفرماین استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست، نه در قسم اول که خود احتمال حدوث فرد دوم حین وجود فرد اول باشه، حین تحقق فرد اول جاری نیست، و نه در اون موردی که فرد دوم احتمال حدوثش مقارن با ارتفاع فرد اول باشه. در تبدل هم که دو تا قسم داره، که ما این تبدل رو قسم ثالث قرار دادیم، در تبدل هم در اون جایی که ذات واحده و تفاوت در صفاته، اما عرف اینجا رو تفاوت در صفت نمیداند و این رو دو تا حساب میکنه، فرد دوم رو ادامه فرد اول نمیداند، اینجا استصحاب جاری نیست. مثال هم میزنه مرحوم آخوند به وجوب و استحباب. مثالی که آخون میزنه به وجوب و استحبابه. ایشون میفرماین وجوب و استحباب ولو حقیقتن ذات یکیه، طلبه، اما صفات متعدده. اینجا صفت الزامی، طلب اگر الزامی شد میشه وجوب، اگر رجحانی شد میشه استحباب، اما عرف اینها رو دوتا میبیند، ولذا اینجا استصحاب جاری نیست. پس در تمام این اقسام از نظر مرحوم آخوند ولو تصریح نمی کنه، یک جا این استصحاب قابلیت جریان داره، استصحاب کلی قسم ثالث، و اون جاییست که فرد اول و فرد دوم از نظر عرف تفاوتی در ذات نداشته باشند، بلکه تفاوت در رتبه باشه، به نحوی که با این بیان، به نحوی که این عرف بیاد فرد دوم را ادامه فرد اول ببیند، ابقاء فرد اول ببیند. اینجا استصحاب کلی قسم ثالث جاری است، در غیر اینجا جاری نیست. این تصویر مرحوم آخوند. اساس استدلال مرحوم آخوند هم برای اینکه استصحاب جاری نیست یک کلمه است، و اون اینه که ما در اینجا در استصحاب، ما قبول داریم استصحاب کلیه، استصحاب فرد نیست، اما کلی در ضمن افرادش حسس متعددی رو تشکیل میده. انسان در ضمن زید غیر از انسان در ضمن امره، این تفاوت وجود داره. ما در اینجا یقین داریم به وجود و تحقق انسان در ضمن زید، این یقین سابق ماست، این بهش یقین داریم، این از بین رفته. چیزی که احتمال حدوثش رو میدیم انسان در ضمن امره. اینجا احراز نمی کنیم که این کلی، میدانیم کلی خودش محقق نیست، باید در ضمن فردش باشه. این کلی وجود با قراری، وجود ادامه داری، تحقق ثابتی این کلی نداشته، این کلی نداشته. ولذا ایشون این تعبیرم هست که ارکان استصحاب در اینجا تمام نیست. چرا؟ برای اونچه که ما بهش یقین داریم که کلی انسان در ضمن زید باشه، مسلماً منتفی شده، متیقن ما شک در بقایش نیست. اون چیزی که به عنوان انسان کلی انسان در ضمن امر احتمال حدوثش رو میدیم، شک در بقایش داریم اما یقین به حدوثش نداریم. پس یا یقین ما در هر حسه از کلی که اینجا تصویر کنیم یا یقین به حدوث منتفیه یا شک در بقا منتفیه. پس ارکان استصحاب اینجا تمام نیست. این بیان مرحوم صاحب کفایه است. اینو حالا شما فرمایشتون رو بفرمایید، بعد من فرمایش شیخو بگم. بله بله. حالا شما، ما هم کار شما رو کردیم دیگه، ما هم اومدیم قسم سوم قرار دادیم دیگه. اما از نظر مرحوم آخوند، نه ببینید، ما کلام آخوند رو اب نداره کلام مرحوم آخوند و شیخ هم اتفاقا همین جوره. حالا به شما عرض میکنم، حالا این عبارات شیخ هم میخونید. مرحوم آخوند جدا نکرده این قسم سوم رو. مرحوم آخوند میاد اولا کلی قسم اول و دوم رو فقط یه اشاره میکنه، بعد میفرماد استصحاب در اینها جاری نیست. مثل بعد میاد میگه الا در جایی که عرف اینها رو یکی ببینه و متعرض مثال مستحب و واجب هم میشه. بنابراین مرحوم آخوند جدا نمی کنه، منتها ما آمدیم جدا کردیم از این نظر که اینجا خود تبدل این در تمام اقسام امکان نداره، در همه کلی ها امکان نداره. تبدل در موارد خاصه، تبدل در جاییست که یک امری مقوله به تشکیک باشه، مرتبه پذیر باشه، در این موارده. ولی ما قسم سوم قرارش دادیم، از نظر ما فرمای شما درسته، اما مرحوم آخوند این کارو نکرده. حالا این بیان مرحوم آخوند. اما مرحوم شیخ تفاوتش با مرحوم آخوند اینه، حالا بعد کلام شیخ رو اساسی به اصطلاح چیز بکنیم چون اینجا حرف داره. مرحوم شیخ هم مثل مرحوم آخوند این قسم دومی که ما عرض کردیم، ایشون نیامده تفکیک کنه با قسم سوم، یک کاسه کرده، منتها فرموده اما به انتفاع فرد اول و حدوث فرد دوم و احتمال حدوث فرد دوم و اما به تبدل فرد اول. با اما مطلب رو ایشون فرموده، ولو امکان این که ما احراز بکنیم که قسم مرادشه هست. منتها نقطه اساسی تفاوت بین کلام شیخ و کلام آخوند این است که مرحوم شیخ در قسم اول استصحاب رو جاری میدانه. یعنی در کجا؟ یعنی در اون جایی که من یقین دارم به حدوث کلی انسان در ضمن زید، بعد یقین دارم به ارتفاع زید، یعنی زید رفته بیرون، و شک من در اونجاست که آیا همزمان با وجود زید، همزمان، نه همزمان با خروجش، همزمان با وجود زید در دار امر هم آمده یا امر نیامده. شیخ در اینجا استصحاب کلی قسم ثالث رو جاری میدونه. این نقطه تفاوت اینه. و الا در همون جایی که مرحوم آخوند میفرماید که در تبدل، شیخ هم همین حرفو داره، ایشون هم میفرمان ما به عرف نگاه میکنیم. اگر عرف این دوتا فرد رو یکی حساب میکنه، فرد دوم رو ادامه فرد اول میدانه، بقای فرد اول میدانه، اختلاف رو در مرتبه میدانه، اینجا استصحاب جاریه. در اون جایی که عرف اینجور نمیدانه، استصحاب جاری نیست. اینجا تفاوتی بین کلام مرحوم آخوند و مرحوم شیخ نیست. البته مرحوم شیخ اصلا مثال وجوب و استحباب رو ذکر نکرده، مثالای بهتر شیخ زده که حالا میان میگیم، مثالای خیلی بهتر زده. اما مرحوم آخوند آمده وجوب و استحباب و اینجا مطرح کرده که این خودش موجب اشکال شده. حالا میایم میگیم مرحوم آقای آشمند حسین اصفهانی اینجا گیر دارن، اینجا اشکال دارن و حرفی هم اینجا هست که اینو باید بازش بکنیم. بنابراین این تفاوت بین نظر مبارک مرحوم شیخ و مرحوم آخوند هست که شیخ استصحاب کلی که جاری نمی شود در قسم ثالث فقط اون جایی می بیند که همزمان با انتفاع فرد اول فرد دوم احتمال حدوثش رو بدیم، چه تبدل چه غیر تبدلش، اینجا میگه جاری نیست. اینجا استصحاب کلی جاری نیست. منتها در همین جا در تبدلش، اون جایی که عرف فرد دوم رو ادامه فرد اول بتونه، باز مثل مرحوم آخوند میگه استصحاب جاریه، استثناست اونجا. این تفاوت نظر مرحوم شیخ با مرحوم آخونده. و نقطه نظری که مرحوم شیخ در اینجا داره برای جریان استصحاب که حالا میرم عرض بکنیم، وقت گذشت، بفرمایید شما. الا
اونو دیگه اصل داخل مثاله اصل اینی که استثناء جایی نبود،
استثناء میشه، استثناء میشه. یعنی در واقع وقتی ما گفتیم فرد دوم ابقاء فرد اوله، این در حقیقت استثناء کلی دیگه نیست، صورت کلی داره. میخواد اینو بفرمایید؟ ابن داره. حالا اینو ما داریم کلمات رو الان نقل میکنیم، وارد میشیم در بحث تحقیقی. و السلام علیکم.